ساعت 16 در ایران است. همراه مجله بعد از ظهر رادیو فردا شدید. خوش آمدید به این مجله در بعد از ظهر روز جمعه 24 فروردین ماه 1403. سلام و درود گرم ما را از شهر پراگ، پایتخت جمهوری چک، پذیرا باشید. من هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو با مجله پر از خبر و تحلیل. پیش از هر چیز با ما بمانید که بشنویم تازه ترین اخبار این ساعت رو با همکارم نسرین افشار.
سپاسگزارم و سلام به شنوندگان رادیو فردا. پس از گذشته 3 دهه از حمله های مرگبار به سفارت اسرائیل در سال 1992 و مرکز یهودیان آمیا در پایتخت آرژانتین در سال 1994، دادگاهی در این کشور جمهوری اسلامی ایران را یک دولت تروریستی نامید و به جنایت علیه بشریت متهم کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این دادگاه با ارائه اسنادی از حزب الله لبنان که تحت حمایت جمهوری اسلامی است، به عنوان یکی از نیروهای شریک در این حمله ها نام برده است. این دادگاه همچنین در حکم خود از دولت آرژانتین خواست تا شکایتی رسمی علیه ایران در دادگاه بین المللی ارائه دهد. در بمبگذاری سفارت اسرائیل در آرژانتین 29 نفر کشته و بیش از 200 نفر زخمی شدند و در انفجار آمیا هم 85 نفر کشته و بیش از 300 نفر زخمی شدند. حکومت ایران، حکومت جمهوری اسلامی هر گونه مشارکت در حمله آمیا را انکار کرده و روابط جمهوری اسلامی ایران و آرژانتین در سطح کاردار باقی مانده است. آکسیوس به نقل از منابع آگاه میگوید وزیر خارجه ایران در گفتگو با همتای آلمانی خود تاکید کرده است که پاسخ تهران به حمله دمشق محدود و متناسب خواهد بود. این وبسایت آمریکایی میگوید مکالمه تلفنی امیر عبداللهیان و آنالنا بربوک 90 دقیقه به طول انجامید. خانم بربوک در این مکالمه تلفنی هشدارهای دولت بایدن درباره دامنه حمله از خاک ایران به اسرائیل را به وزیر خارجه ایران منتقل کرده است. به گزارش آکسیوس، دولت آمریکا به شدت نگران تشدید درگیری در خاورمیانه است. پیشتر رویترز به نقل از مقامات ایرانی گزارش داده بود که پاسخ تهران به این حملات عجولانه نخواهد بود و تنش‌زایی عمده‌ای با واشنگتن به وجود نخواهد آورد. با گذشت 5 روز از بازگشت فهیمه سلطانی، دانشجوی حقوق دانشگاه اصفهان، هنوز از نهاد بازداشت کننده و محل نگهداری او اطلاعی در دست نیست. فهیمه سلطانی 18 فروردین 1403 با هجوم نیروهای امنیتی به منزلش دستگیر شد. نیروهای امنیتی با معرفی خود به عنوان مأمور پست زنگ خانه را زده و پس از بازداشت تلفن همراه و لپتاپ او را ضبط کردند. فهیمه سلطانی در جریان اعتراضات زن زندگی آزادی نیست، در تاریخ 22 آبان ماه 1401 در خیابان چهارباغ عباسی اصفهان توسط نیروهای اطلاعات سپاه دستگیر شد و به مدت 3 ماه در زندان دولت آباد اصفهان با قرار بازداشت موقت زندانی بود. او در تاریخ 1 بهمن 1401 با عفو از زندان آزاد شد. خانواده او گفتند خانم سلطانی تماسی با آنها نگرفته است. سفارت ایالات متحده در اسرائیل روز پنجشنبه با صدور اطلاعیه رفت و آمد دیپلمات‌های آمریکایی در این کشور را به دلایلی امنیتی محدود کرد. این اطلاعیه پس از افزایش نگرانی‌ها از حملات تلافی جویانه ایران در واکنش به حمله اسرائیل صادر شده. کارکنان دولت ایالات متحده و اعضای خانواده آنها تا اطلاع ثانوی از سفرهای شخصی به مناطق خارج از تل‌آویو، اورشلیم و برشب من شدند. سفارت ایالات متحده دلیل هشدار خود را که در هفتمین ماه جنگ میان اسرائیل و گروه افراطی حماس صادر شده عنوان نکرده است. اما تهران در پی حمله هفته گذشته اسرائیل به کنسولگری ایران در دمشق که به کشته شدن 7 افسر سپاه پاسداران انجامید، وعده تلافی داده است.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم نسرین افشار. اگر سری به وبسایت ما بزنید، آدرسش هست radiofarda.com، در اونجا میتونید اخبار و گزارش‌های بیشتری رو بخونید، ببینید و بشنوید، از جمله واکنش انتقادی گسترده به حضور دوباره کاظم صدیقی به عنوان امام جمعه تهران رو میتونید در radiofarda.com بخونید. و ما در این مجله بعد از ظهر رادیو فردا میپرسیم چرا تهران برای واکنش به حمله اسرائیل در دمشق در تنگنا قرار گرفته است. وضعیت شعار رشد تولید در ایران رو بررسی میکنیم. و اگر همراه ما باشید در این مجله بعد از ظهر حدود ساعت 16:27 از یک سگ امدادگر خواهیم گفت که در تایوان زلزله زده لبخند را به لبهای مردم بازگردانده است. اینها و بیشتر از اینها در همین مجله بعد از ظهر رادیو فردا که دعوت میکنم همراه هم بمونید. استفان سجورنه وزیر خارجه فرانسه خواستار خروج خانواده‌های دیپلمات‌های فرانسوی از ایران شد. او همچنین از شهروندان فرانسوی خواست در حال حاضر از سفر به ایران، اسرائیل، لبنان و سرزمین‌های فلسطینی خودداری کنند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، تصمیم برای صادر کردن این توصیه‌ها در جریان جلسه کمیته بحران و با توجه به تهدید ایران به اقدام تلافی جویانه در واکنش به حمله منتسب به اسرائیل به ساختمان کنسولگریش در پایتخت سوریه گرفته شد. واکنشی احتمالی که اکنون گمان زنی‌هایی درباره زمان و چگونگی انجامش مطرح میشه. ایلیا جزایری و خبرهای تازه در این زمینه.
واکنش احتمالی جمهوری اسلامی ایران به حمله به کنسولگریش در دمشق پایتخت سوریه همچنان در صدر خبرهای منطقه و حتی جهان قرار گرفته، حمله ای که منتسب به اسرائیل شده است. تهدید مقام‌های ایرانی به پاسخ به این حمله ادامه دارد و تماس‌های دیپلماتیک مرتبط با آن افزایش یافته است. ژنرال اریک کوریلا، فرمانده ستاد مرکزی آمریکا سنتکام، صبح امروز جمعه به منظور گفتگو با مقام‌های اسرائیلی درباره تهدیدهای امنیتی علیه اسرائیل در بحبوحه نگرانی‌ها از واکنش تلافی جویانه تهران به حمله به کنسولگریش وارد اسرائیل شد. اسرائیل می‌گوید برای مقابله با هر گونه حمله احتمالی آماده است، چه از خاک ایران باشد و چه از سوی گروه‌های نیابتی‌اش. دانیل هاگاری، سخنگوی ارشد ارتش اسرائیل، در این باره گفت:
אנחנו ערוכים ומוכנים בהתקפה ובהגנה במגוון.
هر گونه حمله از خاک ایران نشانه نیت ایران برای تشدید تنش در خاورمیانه و پایان دادن به سیاست پنهان شدن پشت گروه‌های نیابتی است. اگر نگوییم به شکل روزانه دست کم به صورت هفتگی اسرائیل در معرض انواع حملات از سوی گروه‌های نیابتی ایران در یمن، عراق و سوریه قرار می‌گیرد و سامانه‌های دفاعیمان با این تهدیدها مقابله می‌کنند. با این حال ما آماده هستیم و از نظر دفاعی و هجومی در حال آماده باش قرار داریم. می‌دانیم چگونه مردم را در جریان قرار دهیم و چگونه با هر تهدیدی مقابله کنیم. و
نیدا گام لاتکنت الصبور و گام لتمودادم کل یوم.
13 فروردین کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در دمشق هدف حمله هوایی منتسب به اسرائیل قرار گرفت. در این حمله دست کم 13 نفر کشته شدند که هویت 7 نفر از آنها اعلام شد. این 7 نفر از فرماندهان نیروی قدس سپاه پاسداران و مستشاران نظامی ایرانی بودند که محمد رضا زاهدی، فرمانده نیروی قدس در سوریه و لبنان، در رأس آنها قرار دارد. پس از این رویداد مقام‌های جمهوری اسلامی وعده انتقام دادند، از جمله آیت الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، که چهارشنبه در خطبه نماز عید فطر گفت:
وقتی به کنسولگری ما حمله میکنن مثل این که به خاک ما حمله کردن. این عرف دنیاست. رژیم خبیث اشتباه کرد در این قضیه، باید تنبیه بشود و تنبیه خواهد شد.
در این شرایط وبگاه خبری آکسیوس گزارش داد حسین امیر عبداللهیان، وزیر خارجه ایران، پنجشنبه در تماس با آنالنا بیربوک، وزیر خارجه آلمان، گفته است که پاسخ ایران به حمله دمشق متناسب و محدود خواهد بود. آکسیوس میگوید که وزیر خارجه آلمان به درخواست ایالات متحده آمریکا با وزیر خارجه ایران تماس گرفته است. پیش از این گزارش شده بود که وزرای خارجه 4 کشور عربستان سعودی، امارات، قطر و عراق با آقای امیر عبداللهیان تلفنی گفتگو کرده اند. بنابر گزارش ها ایالات متحده از این 4 کشور خواسته تا از تهران بخواهند از افزایش تنش در منطقه پرهیز کند. متیو میلر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نیز درباره تلاش های دیپلماتیک واشنگتن گفت:
آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا در 24 ساعت گذشته درگیر تلاش‌های دیپلماتیک بود و با همتایانش از جمله هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه، وانگ یی وزیر خارجه چین و فیصل بن فرهان وزیر خارجه سعودی تماس گرفت تا به آنها توضیح دهد که تشدید تنش به سود هیچ کس نیست و کشورها باید از ایران بخواهند برای تشدید تنش اقدام نکنند.
پیش از این روز چهارشنبه جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در واکنش به تهدیدهای جمهوری اسلامی بر حمایت به گفته او آهنین ایالات متحده از امنیت اسرائیل در مقابل این تهدیدات تأکید کرده بود. در این شرایط سوالهای زیادی درباره نوع واکنش تلافی جویان ایران و زمان آن مطرح شده است. روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال در گزارشی درباره احتمال عملی شدن پاسخ نظامی ایران به اسرائیل امروز جمعه به نقل از یک منبع آگاه در تل آویو نوشت: اسرائیل برای حمله مستقیم ایران به جنوب یا شمال اسرائیل که ممکن است در 24 تا 48 ساعت آتی رخ دهد آماده شده است. اما این روزنامه به نقل از یک منبع نزدیک به دفتر رهبر ایران نوشت که طرح‌های حمله هنوز در دست بررسی است و تصمیم نهایی گرفته نشده است.
ایلیا جزائری گزارش میداد. در این گزارش به سفر ژنرال کوریلا فرمانده سنتکام به اسرائیل هم اشاره شد. ساعت پیش از فابیان هینز محقق امور راهبردی در انستیتوی بین المللی مطالعات استراتژیک پرسیدم که اهداف این سفر چه میتونه باشه.
یکی از موضوعات بحث بالطبع اینه که آمریکا چطوری میتونه اقدامهای حفاظتی و حمایتی خودش به اسرائیل رو افزایش بده، خصوصا در حوزه دفاع هوایی و دفاع موشکی. مثلا اگه به آغاز جنگ غزه نگاه کنیم، ناوهای جنگی آمریکایی تو منطقه اومدن تا نوعی حمایت از اسرائیل رو خصوصا در قبال یک عملیات بالقوه از سوی حزب الله نشون بدن. موضوع دیگه‌ای که مورد بحث قرار میگیره واکنش اسرائیل. آمریکا نمیخواد که ایران حمله کنه، اما در عین حال هم نمیخواد که واکنش اسرائیل جرقه یه جنگ بزرگتر رو بزنه.
یعنی فکر میکنید که از سوی واشنگتن نگرانی از واکنش اسرائیل هم به این انتقام گیری احتمالی وجود داره؟
من نمیدونم نگرانن یا نه، اما میتونم حدس بزنم که همینطوره و آمریکا میخواد بدونه که اسرائیل چطوری تو این زمینه برنامه ریزی میکنه و چه طرحهایی برای واکنش داره. در نتیجه اینکه بدونن فضا تو اسرائیل چطوریه برای آمریکا مهمه و البته جنبه نمادین همچین سفری هم مهمه. اینکه تو رسانه‌های موضوع پوشش داده میشه و ایرانی‌ها میفهمن که اسرائیل در این زمینه با آمریکا هماهنگه و این ممکنه بتونه جلوی یه اقدام بزرگ از سوی ایران رو بگیره.
در طول این روزها گمانه‌زنی زیادی رو در این زمینه شنیدیم. حالا صحبت از اینه که اقدام ایران شاید محدود باشه. چرا ایران در چنین تنگنایی قرار گرفته که اتخاذ یک تصمیم در این زمینه اینقدر براش سخت شده؟
موضوع اینه که رژیم ایران بسیار علاقه‌منده که اقدامش رو بسنجه و اون رو هوشمندانه انجام بده. مسئله اینجاست که حتی اگه شما چنین اقدامی رو خیلی هوشمندانه برنامه ریزی کنین، نمیتونین نتیجه رو به صورت قطعی و 100% پیش بینی کنین. یه اتفاق میتونه همه چیز رو به هم بریزه. نمونش هم حمله به پایگاه آمریکایی پس از کشته شدن قاسم سلیمانیه که چطور به ساقط کردن هواپیمای مسافربری منجر شد. در نتیجه وقتی چنین اقدامهایی رو انجام میدین، همیشه ریسک های زیادی وجود داره. افراد پیشنهادهای بیشماری به شما خواهند داد، از جمله مثلا دخیل کردن گروه های مورد حمایت ایران تو منطقه، و همه اینها وضعیت رو برای ایران سخت میکنه و طراحی یک حمله رو زمانبر.
آیا موضوع توانایی هم در این زمینه نقش بازی میکنه؟ مثلا اینکه موشک های ایرانی توان لازم رو دارند یا رهگیری خواهند شد؟
So I guess the question here would be mostly about
به نظرم سوال اینجاست که به چه چیزی حمله کنن و این حمله چقدر بزرگ باشه. به گمان من در داخل رژیم ایران نظرات مختلفی توی این زمینه وجود داره و دفاع هوایی و موشکی اسرائیل هم بخشی از این معادلاته، چون اگه حمله محدود باشه کامل رهگیری میشه که این نه تنها مایه شرمساری میشه بلکه توان بازدارندگی رو هم کاهش میده. اما اگه حمله خیلی گسترده باشه و دفاع موشکی اسرائیل هم نتونه اون رو رهگیری کنه، میتونه به تنش بسیار بیشتری دامن بزنه و موجب حمله اسرائیل به خاک ایران بشه که تهران اون رو نمیخواد. در نتیجه این یک فاکتور خیلی مهم تو محاسباته.
آقای هینز، فکر میکنید با این توصیف باید اونطور که برخی گمان زنی کردن منتظر یک اقدام از سوی تهران در روزهای پیش رو باشیم؟
پیش بینی همچین چیزی در مورد کشورهای پیچیده و حکومت‌های خودکامه سخته. استفاده از منطق صرف توی این زمینه کافی نیست که مثلا بگیم که برای ایران اینطوری بهتره یا اونطوری. معمولا بهتره که به گذشته نگاه کنیم تا مسیر پیش رومون کمی روشن بشه. اما در مورد ایران این مشکل وجود داره که دو گونه کاملا متفاوت از رفتار رو شاهد بودیم. وقتی سلیمانی کشته شد، ایران مستقیم یک طرف آمریکا رو بمباران کرد، حمله‌ای که بسیار خطر داشت. امروز برخی میگن که صحنه‌سازی بود و پیشتر هشدار داده بودند. به نظر من این صحیح نیست، چون یک حمله خطرناک بود که میتونست جون آمریکایی‌های زیادی رو بگیره. اما نمونه دوم اون جاییه که اسرائیل تو ماه‌های اخیر تعداد بسیاری از ایرانی‌ها رو کشته و تهران تقریباً کاری نکرده، و این دو قطبیه که ما باید ببینیم در میان این دو این بار تهران چه تصمیمی خواهد گرفت. و دلیل این همه گمانه‌زنی هم همینه، چون سابقه یکسانی وجود نداره.
و فکر می‌کنید این تلاش‌های دیپلماتیک ساعت‌ها و روزهای اخیر کشورهای عربی، اروپایی، آمریکا، استرالیا برای جلوگیری از یک اقدام بزرگ توسط ایران به وضعیت کمک خواهد کرد؟
این سوال خوبیه. میشه اینطوری برداشت کرد که این میتونه به نفع ایران باشه، چرا که این تصور رو ایجاد میکنه که همه به ایران دارن التماس میکنن که کاری نکنه. شاید حتی بگین هشدارهایی هست که ایران ممکنه اونا رو جدی بگیره. اما این یه موضوع امنیتیه و محاسبات ایران هم امنیتی خواهد بود، و در محاسبات امنیتی کشورهایی که مهمن آمریکا و اسرائیلن، و مطمئن نیستم که هشدار کشورهای دیگه چقدر بتونه مثمر ثمر باشه.
تحلیل فابیان هینز، محقق ساکن برلین رو میشنیدید. شما هم اگر در این باره نظر دارید و فکر میکنید میخواید به ما بگید که واکنش ایران چه خواهد بود، میتونید با ما تماس بگیرید @فرداگرام در تلگرام، جاییست که میتونید صدای خودتون رو به ما برسونید.
شما می توانید علاوه بر امواج کوتاه SW، برنامه‌های رادیو فردا رو روی موج متوسط MW فرکانس 1548 کیلوهرتز از ساعت 8 شب تا 3 بامداد دنبال کنید.
16:18 در ایران هست. شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد ایران، از کار بر روی بسته اقتصادی سال 1403 به منظور تحقق شعار سال خبر داد. رهبر جمهوری اسلامی سال 1403 رو سال جهش تولید با مشارکت مردم نامگذاری کرده. اما با وجود یک دهه تاکید بر رشد تولید، آیا چنین هدفی محقق شده؟ مهدی بیگی گزارش میده.
شعار امسال رو این قرار دادم: جهش تولید با مشارکت مردم.
آیت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، هر سال روز اول فروردین شعار سال را اعلام می کند و مسئولان جمهوری اسلامی به تبع آن برنامه هایشان را اعلام می کنند. احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد ایران، حالا از همکاری وزارتخانه های اقتصاد، صنعت و معدن، سازمان برنامه و بودجه و نهادهای اقتصادی دیگر برای آماده کردن بسته اقتصادی سال 1403 به منظور جهش تولید با مشارکت مردم خبر داده. بسته‌ای که به گفته احسان خاندوزی دو خبر خوب برای تولید کنندگان دارد.
دولت در سال 1403 برای سومین سال پیاپی کاهش نرخ مالیات بر واحدهای تولیدی رو گنجان به عنوان لبیکی به عنوان جهش تولید در سال 1403. این یک خبر خوش برای تولید کنندگان. خبر دوم هم برمیگرده به بخش صادرات کشور که نقطه مهم آیین‌نامه سال 1403 عنصر امتیاز صادراتی است که خب برای اولین بار دولت برای تشویق صادرکنندگان از ابزار امتیاز صادراتی استفاده خواهد کرد.
کاهش مالیات برای تولید کنندگان خوب است، هرچند به اعتقاد برخی کارشناسان کمک چندانی به جهش تولید نمی کند. تورم روزافزون مواد اولیه، تسهیلات بانکی با نرخ‌های بالا، کمبود سرمایه و نیروی انسانی از مشکلات رشد تولید است که دولت برنامه مشخصی برای رسیدگی به آنها ندارد. در زمینه صادرات هم علاوه بر تحریم‌های اقتصادی، کیفیت پایین برخی از اقلام تولیدی، فقدان ابزارهای بازاریابی و اعتبارسنجی مناسب، گرانی حمل و نقل و تعهدات ارزی سنگین مانع از رشد صادرات شده است. در یک دهه گذشته دولت‌های ایران همواره بر رشد تولید تاکید کردند، اما برنامه‌های مطرح شده به رشد تولید کمک چندانی نکردند. آیت الله علی خامنه‌ای سال 1402 را سال مهار تورم و رشد تولید نامیده بود. احسان خاندوزی وزیر اقتصاد هم بلافاصله دست به کار شد و به کمک بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه یک بسته اقتصادی با هدف رشد تولید و کاهش تورم ارائه کرد.
برنامه کاهش کسری بودجه دولت با جزئیات اینکه باید به چه نحو در هر ماه مدیریت بشه، برنامه کاهش ناترازی بانک ها، برنامه کاهش بدهی های دولت، برنامه کاهش ناترازی های ارزی به عنوان یکی از پیشران های تورم انتظاری کشور.
اما آیا بسته اقتصادی سال 1402 منجر به رشد تولید و کاهش تورم شد؟ تحلیل احمد علوی اقتصاددان در استکهلم سوئد.
رشد اقتصادی ناچیز بوده، فراگیر نبوده و به تبع نمیتونه اشتغال ایجاد بکنه یا مؤثر باشه در رفاه اجتماعی، کما اینکه آمار مربوط به شمار فقیران، خط فقر یا مسئله رفاه و سایر تنگنای اقتصادی نشون میده این رشد اندک در و نافراگیر محدود بوده به بخشهایی و نتونسته اقتصاد ایران رو از تنگنا نجات بده. از این بگذاریم، مسئله تورمه که اگر بخوایم میانگین رو حساب بکنیم، تورم گویا نهادینه شده بر بالای 40% و اون افتخیزهایی که به شکل ماهیانه وجود داشته، این ها بیان یک گرایش عمومی یا یک ترندی نیست در که نشان بده تورم داره به طور منظم و به شکل فراگیر و البته مستقیم کاهش پیدا میکنه.
به گفته وزیر اقتصاد، بحث و گفتگو بر روی بسته اقتصادی سال 1403 همچنان ادامه دارد و متن آن هنوز نهایی نشده. بسته هایی که سال هاست تدوین می شوند و با وجود اجرای برخی از آنها تغییر محسوسی در رشد تولید دیده نمی شود.
گزارش مهدی بیگی رو می شنیدید. اما محدودیت های نشست و برخاست هواپیماهای ایرانی، به ویژه شرکت هواپیمایی ایرانر، در فرودگاه های اروپایی باز هم خبرساز شده و به تازگی مدیرعامل شرکت هواپیمایی ایرانر گفته که هواپیماهای این شرکت در اروپا به تعبیر او در 99% فرودگاه ها با ممانعت از سوخت رسانی روبرو هستند، اما این موضوع به تحریم ها به گفته او ارتباطی نداره. جزئیات بیشتر رو در گزارش بنیامین صدر بشنوید.
باز هم ماجرای وضعیت خطوط هوایی ایرانی در اروپا و مشکلات آنها. پنجشنبه 23 فروردین مدیرعامل شرکت هواپیمایی ایرانایر گفت که هواپیماهای این شرکت در اروپا به تعبیر او در 99% فرودگاه‌ها با تحریم سوخت روبرو هستند. شمس‌الدین فرزادی پور که خود از افسران سپاه پاسداران جمهوری اسلامی است، در گفتگو با خبرگزاری کار ایران ایلنا در این حال دلیل این موضوع را نیاز به تاییدیه اتحادیه اروپا و ایکائو برای مدیریت سوخت در پروازهای بین المللی ایرانیر عنوان کرد و مدعی شد که این محدودیت‌ها با استانداردهای سختگیرانه برای ارزیابی مصرف بهینه سوخت است و ربطی به تحریم سوخت جمهوری اسلامی ندارد. این اظهارات در حالی سوالی مطرح می شود که پیش از این حسام قربان علی سخنگوی شرکت هواپیمایی ایران ایر 23 اسفند سال 1402 درباره محدودیت های هواپیمایی هما در فرودگاه های اروپایی گفته بود که صرف نظر از هواپیماهای ایرباس پهن پیکری که در مسیر اروپایی فعال هستند و قابلیت حمله بیشتر سوخت را دارند، ایران به دلیل تحریم ها امکان سوختگیری در فرودگاه های اروپایی را ندارد. این در حالی است که یکی از مدیران شرکت مسافرتی آدینه تور برلین در گفتگو با رادیو فردا استقبال ایرانی ها از شرکت های هواپیمایی و خطوط هوایی ایرانی در آلمان را از سوی مسافران خوب می‌داند و به تعداد کم پروازهای خطوط داخلی از چند شهر آلمان به ایران اشاره می‌کند.
فرانکفورت و کلن و هامبورگ هر هفته 2 بار پرواز داره. واسه آلمان 6 تا، 2 تا کلن، 2 تا هامبورگ، 2 تا فرانکفورت ایران ایره.
از سوی دیگر و بر اساس آنچه منابع خبری آلمان گزارش کردند، ممکن است آلمان و سایر کشورهای اتحادیه اروپا خواهان اعمال تحریم‌های تازه و بیشتری علیه جمهوری اسلامی ایران باشند و دلیل آن را کمک تسلیحاتی جمهوری اسلامی به روسیه در جریان جنگ اوکراین می‌دانند. شرکت هواپیمایی ایران ایر هم یکی از شرکت‌هایی است که به گفته این منابع خبری در کانون تحریم‌ها قرار می‌گیرد. پیشتر شرکت هواپیمایی ماهان ایران هم به دلیل آنچه نگرانی‌های امنیتی عنوان شد در فهرست شرکت‌های تحریم شده از سوی ایالات متحده آمریکا و آلمان قرار گرفته بود. ناوگان هوایی و مسافربری ایران در سالهای پس از انقلاب 57 به ویژه پس از تنگتر شدن حلقه تحریم‌های جهانی با مشکلات بسیاری از جمله فرسودگی هواپیماها، مهاجرت خلبان‌ها و مهمانداران زبده و به نوعی انزوای بین‌المللی روبرو بوده است.
گزارش بنیامین صدر رو می‌شنیدید.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی یا بهتر
بگم واکنش‌ترین خبر در 24 ساعت
بیشتر اتفاق‌هایی که از سوی
از داغ‌ترین سوژه‌ها در فضای مجازی
اینستاگرام،
فیسبوک،
ایکس،
تیک‌تاک،
تلگرام،
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
ساعت 16:27 است و میرسیم به یک موضوع دیگر. زلزله 7.4 درجه هفته گذشته در تایوان جان 13 نفر رو گرفت و مجروحان بسیاری برجا گذاشت. اما در میان آوارهای این زلزله یک سگ امدادگر بازیگوش لبخند رو به لبهای مردم تایوان برگردونده. از اردشیر طیبی بشنوید.
یک سگ در تایوان که به دلیل رفتار بیش از حد دوستانه و بازیگوشی نتوانسته بود به عنوان سگ مواد مخدر به استخدام پلیس در بیاید، پس از زلزله 7.4 درجه هفته گذشته قلب‌های مردم در سراسر تایوان را تسخیر کرده است. سگ‌های نجات نقشی کلیدی در کمک به یافتن افراد و اجساد زیر آوار مانده دارند و در تایوان نیز تیمی از سگ‌های نجات به سرعت برای اقدامات امدادی پس از زلزله به مناطق آسیب دیده گسیل شدند. یکی از آن سگ‌ها راجر 8 ساله از نژاد لابرادور رتریور بود. او نقشی مؤثر در یافتن یکی از 13 جسد قربانیان زلزله در تایوان داشت. در حالی که سگ‌های دیگری نیز نقشی مشابه نقش راجر بازی کردند، اما این سگ به دلیل شکست حرفه‌ای قبلیش در خدمت به عنوان سگ جستجوی مواد مخدر محبوب دل‌های مردم تایوان شده است و لحظات خوشی را برای کشوری که هنوز درگیر این فاجعه است به ارمغان آورده. این نخستین باری نیست که راجر در عملیات امداد به زلزله زدگان خدمت می کند. او در طول دوران حرفه خود در 7 عملیات شرکت کرده، از جمله نخستین مأموریتش پس از زلزله مرگبار 6.4 درجه‌ای در همین ناحیه و در سال 2018. راجر به خصوص وقتی توجه مردم تایوان را جلب کرد که در یک کنفرانس خبری هنگامی که انسان‌های همکارش مشغول توضیح درباره پیشرفت عملیات بودند، سعی کرد میکروفون یک خبرنگار را بجود و در مصاحبه دیگر وقتی یکی از مدیران پروژه در حال ستایش از شجاعت راجر در اجرای عملیات نجات بود، او که با یک اسباب بازی نرم بازی می‌کرد، آن را پاره کرد و محتوای داخل آن اسباب بازی را روی زمین ریخت. اما شهرت راجر احتمالاً دوام چندانی نخواهد داشت. او به زودی 9 ساله می شود و طبق استانداردهای سازمان آتش نشانی تایوان پس از 9 سالگی بازنشست خواهد شد. زلزله 7.4 درجه‌ای که بامداد چهارشنبه 15 فروردین شرق تایوان را لرزاند، قدرتمندترین زلزله 25 سال اخیر در آن ناحیه است. در این زلزله 13 نفر کشته و صدها نفر زخمی شدند. اما قوانین سختگیرانه ساخت و ساز در این کشور تا حد بسیاری از تبدیل شدن این زلزله شدید به یک فاجعه انسانی پیشگیری کرد.
و با داستان این راجر بازیگوش سگ امدادگر میرسیم به پایان این مجله بعد از ظهر رادیو فردا. سپاسگزارم که همراه ما بودید و دعوت میکنم که همچنان با ما با رادیو فردا بمانید.